جان را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. چون به ما بوی رسانیدی از این، سر مبندین مشک را ای رب دین. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت من نو ایرانگرایی، نقد نو ایرانگرایی هستش از با نگاهی به تأملات شهید مطهری. خب امروز نقد زیادی صورت گرفت از زاویه‌های مختلف بر شهید مطهری و دوستان حالا به شکل‌های مختلف مطرح کردن، از تعابیر مختلف استفاده کردن، متکلم بودن ایشون رو، ایدئولوگ بودن ایشون رو به هر حال مطرح کردن و خب خیلی هاش هم به هر حال میتونه باهاش همدلی وجود داشته باشه و درسته، ولی این کتاب یک متن هستش که باید در تاریخ خودش در نظر گرفته بشه، چون به مسائل زمانه خودش داشت پاسخ میداد و نباید هم از نظر دور داشته باشیم که شهید مطهری یک کار محض علمی داشت انجام نمیداد. این یک کاری بود در حوزه عمومی داشت صورت میگرفت. درسته این جواز مثلا لغزش در تحلیل رو نمیده یا سستی های روش شناختی رو نمیده، ولی به هر حال کاری که در حوزه عمومی در قالب خطابه و سخنرانی داره صورت میگیره یه قدری شکل و شمایل و محتواش با کاری که اکادمیک هستش متفاوت خواهد بود، ولی کتاب خونده میشده، یعنی سخنرانی ها شنیده میشده و بعدم کتاب مورد توجه قرار گرفته و به نحوی مخاطب باش ارتباط برقرار کرد. من در اینجا بر سر اون نیستم که این کتاب رو بخوام مورد نقادی مفصل قرار بدم، بلکه ترجیح دادم که چون که حالا به قول حضرت مولانا هر که گوید جمله حق او احمقی است، هر که گوید جمله باطل او شقی است. یعنی اینکه نمیشه کل یه چیز رو زیر سوال برد و نمیشه کلش رو هم تایید کرد. در هر صورت ما میپذیریم که سخنان درستی در این کتاب هست، در تحلیل های در لابلای تحلیل های شهید مطهری به هر حال سخنان نیکویی هستش که شاید کسانی هم که حتی نقد دارند به این کتاب و از زاویه انتقادی بهش نگاه میکنند اون درستی ها رو تایید کنند. من ترجیحم این بود که وقتی داشتم میخوندم کتاب رو که 20 سال قبل فکر میکنم خونده بودم، وقتی دوباره داشتم کتاب رو میخوندم به این فکر کردم که چطور من میتونم، چون هدف از این همایش هم این بود که به نحوی مسائل روز ارتباط داده بشه، دغدغه من این بود که چطور میتونم ازش استفاده بکنم برای اینکه اون یک مسئله مشخص رو ما بهتر بفهمیم یا پرتوی افکنده بشه بهش. بنابراین به یک نحوی من دارم تفسیر به رأی میکنم یا یک خانش دل بخواهی به این معنا دارم انجام میدم که پاره ای از متن رو دارم میبینم و پاره ای از متن رو دارم نمیبینم آمدانه آگاهانه. اما نو ایرانگرایی چیه؟ خب ببینید، ما در دوران پهلوی یک جریانی، یک گرایشی شکل گرفت که توجه به هویت ملی، به ایران خیلی درش برداشته بود. متفکران مختلفی چه در ما مثلا صادق هدایت رو تو ادبیات داریم، بعد امثال پور داوود رو داریم، آقای افشار رو داریم، خود زرین کوب رو داریم، اینا خاستگاه‌های رشته‌ای مشترشته‌ای متفاوت دارن ولی در علاقه به ایران با هم دیگه شریکن. اینا به ایران علاقه دارن، به ایران توجه خاص دارن. ببینید مؤلفه‌هایی رو میشه توش برشمرد، مثلا به زبان فارسی، توجه به زبان فارسی یکی از آیتم‌هاشه. چرا من اسم باستانگرایی رو روش نذاشتم؟ میگم ایرانگرایی برای اینکه باستانگرایی باز یکی از مؤلفه‌های ایران، این ایرانگراییه، مترادف باهاش نیست. توجه به ایران باستان، به تاریخ، تجلیل عظمت گذشته، تجلیل عظمت گذشته‌ای که ما در ایران داشتیم، در ایران باستان داشتیم، این یکی از مؤلفه‌هاست. بعد در یه جایی بی‌مهری به اسلام، عرب ستیزی، عربیت ستیزی و بعضی جاهات، خب مواقع اینها در بعضی از متفکرها یا صاحب نظرها با هم دیگه اصلا یکی هم میشد، این وجود داشت در اون دوره. حالا شهید مطهری که نموند ببینه بعد از انقلاب چه اتفاقی میفته. ما امروز یک نوع ایرانگرایی داریم، مؤلفه های جدیدی داره، شباهت هایی داره با اون ایرانگرایی عصر پهلوی، ولی مؤلفه های جدیدی داره. ما این جریانی که مثلا فقط هم نزد صاحب نظران نیست که بگیم ایران شهری و اینها، نه تو توده عوام هم هست. شما این جریانی که مثلا توجه به روز تولد کوروش هستش، پا میشن میرن اونجا، یا نماد فروهر رو مثلا میبینید، خب اینا وجود نداشت دیگه، یک اتفاقی در این جامعه افتاده. یعنی توجه به هویت ملی، توجه به ایرانیت یک جور بازنواخت شده، در حالی که ما در دهه 60 همچین ممکنه گرایشاتش به صورت نهفته وجود داشت، ولی دهه 60 جامعه ایرانی در فضای دیگری سیر می‌کرد. یواش یواش این جریان خودش نشون داد، باز شد و منشأ اثر هم ممکنه تا حدی باشه. من احساس میکنم که ما نمیتونیم نادیدش بگیریم، حالا به عنوان یک مثلا محقق، من شخصا به عنوان یک پدیده اجتماعی میگم حداقل ما باید بهش نگاه بکنیم. و من میخوام از آقای مطهری استفاده بکنم، ببینم که آیا من میتونم از این متن یک استفاده هایی بکنم از پاره هایش و بهتر بفهمم این جریان رو. اینم بگم، اینکه ایشون متکلم بود، خب به هر حال معنا به این معنا نیستش که نمیشه هیچ ارزشی رو به کارش داد. خود آقای دکتر مهندسی هم به این نکته اشاره کردند. من فقط یک نکته ای رو چون ندیدم در کار هیچ کدوم از دوستان، یک نقدی رو من اول به این متن مطرح کنم و بعد بحث خودم رو خدمت دوستان ارائه بدم. اونجایی که شهید مطهری به این اشاره میکنه که بحث از همین هویت ملی و ملی‌گرایی و اینا رو که داره مطرح میکنه، میگه که به منطق احساساتی اشاره میکنه که منطق احساساتی این شایسته انسان‌های تکامل نیافته هست، و بعد رجال علم و رجال دین و رجال فلسفه اینا همه جایی و همگانی هستند. این حرف شهید مطهریه. من یه مقداری تأمل کردم روی این حرف شهید مطهری، احساس کردم که انسان ایدئالی که شهید مطهری داره یک دانشمند یا یک عالم دین یا یک فیلسوفه. یعنی انسان شناسی نخبه گرایانه ای رو دیدم، در حالی که دوستان همه تاریخ رو عوام پر کردن. خود جامعه شناسی دانشی است که میاد گروه های اجتماعی رو، انسان اجتماعی رو مطالعه میکنه. جامعه رو اگر نخبگان میخواستن، اصلا نخبه تعریفش اینه که در اقلیته، نخبه تعریفش اینه که در اقلیته. ببینید نگاه غیر اجتماعی شهید مطهری از همینجا پیداست. یعنی خودش در یعنی گروه اجتماعی خودش رو، گروه اجتماعی خودش رو مبنا قرار داده و داره تحلیل میکنه. خیلی جالبه. این مشکلی هستش که نخبگان ما دارن. بعضی اوقات سینماگران ما رو مثلا من میبینم که اینها تو یه گروه های بسته ای هستن دیگه، فقط با یه اخشاری و روابطی سر و کار دارن که واقعا نمیدونن، واقعا نمیدونن تو جامعه چه خبره. بعضی از سینماگران ما و اینا میان مثلا مناسباتی رو، یه سری روابطی رو تو سناریوی خودشون میارن که واقعا وجود خارجی نداره، فقط تو روابط خودشون هست، تو جامعه‌ای که دارن زندگی میکنن نشانی از اون نمیتونه وجود داشته باشه. این یکی از بزرگترین نقدهایی هستش که به هر روشنفکری، به هر نخبه‌ای وارد هستش. اگه شما قرار هستش که با جامعه گفتگو بکنی، باید بتونی از اون لاک خودت یه مقدار بیای بیرون. تعریف روشنفکر اینه، روشنفکر میتونه با زبان مردم گفتگو حرف بزنه و شرایط عوام رو در نظر بگیره. درسته بعضی اوقات عوام به عنوان یک حالا لفظ تحقیر آمیز هم ممکنه استفاده بشه در مقابل خواص، ولی واقعا که اینطوری نیستش که. عوام گناهی نکردن که عامی هستند، و روشنفکر قرار هستش که برای همون عوام کاری انجام بده، از جنس آگاهی بخشی، از جنس رهایی بخشی. به هر حال یک سری معیارهای ایشون داده، البته من نمیتونم اینجا دیگه فرصتش نیست در مورد معیار ایشون ما بریم و صحبت بکنیم. گفته که اون چیزی که ملیه، مقیاس ملیت رو میخواد تعریف بکنه چیه، باید رنگ ملیت به خصوصی رو نداشته باشه و با رغبت هم پذیرفته شده باشه. حالا در هر صورت هر انتقادی هم به معیار شهید مطهری ما بخوایم وارد بدونیم، مهم اینه که ایشون به یه معیار رسید، یه معیار داد. این در مقایسه با کسانی که همینطوری تو هوا حرف میزنن، باز من فکر میکنم یک گام به جلوه. و این نشان دهنده اینه که شهید مطهری دست کم تلاش داشت که در جهت روشمندی حرکت بکنه، با توجه به اون دوره‌ای که حالا به هر حال یک کیفیت دیگری در جامعه ما و در مثلا حلقه های آکادمیک و روشنفکری ما وجود داشت. خب از این حرف من میگذرم دیگه. و ایشون اشاره میکنه به اینکه اگر قراره بر اساس نژاد قضاوت بکنیم، خیلی از ملت ایران رو الان نباید غیر ایرانی بدونیم. این خیلی حرف مهمیه، برای اینکه همین الان هم که من اینجا خدمت شما هستم، یه عده تو همین گروه های تلگرامی که ما هستیم میبینیم، یک عده هستن واقعا از نژاد ایرانی حرف میزنن. یعنی اینکه فکر میکنن همچین چیزی وجود داره. من بهشون میگم، بعضی از عزیزان میگم که من یک تعداد دوستان عربی دارم در کشورهای مختلف عربی که اینا واقعا بچه های عمیقی هستن، واقعا انسانهای درستی هستن، سرشون یعنی در واقع فکرشون کار میکنه. این حرفی که شما دارین میزنین یک سوء تفاهمه. من میخوام خدمت شما اینی بگم، این که من خدمت شما دارم میگم نو ایران گرایی به مثابه یک گرایش یا خودش به عنوان یک وجه ایدئولوژیک میتونه مخشوش کننده فضای آگاهی در ایران باشه. یعنی اگه قرار هست ما نقد بکنیم در حوزه عمومی و گفتگو بکنیم، باید نسبت به اینا حساس باشیم. این به هر حال برای اون دسته از دوستانی که واقعا هنوز فکر میکنند که یک چیزی به نام نژاد وجود داره که خالص هستش، هیچ نه زبان خالص ما داریم نه نژاد خالص داریم، اینا تقریبا میشه گفتش که نگاه‌های اسطوره‌ایه و اگه جایی وجود داره محتاج تصحیح هستش. عرض کنم خدمتتون که در مورد این اسلام آوردن، امروز در جامعه ما متفکرانی هستند که معتقدند که مردم ایران عمیقا اسلام نیاورده بودند اون دوره و ما هرگز بخشی از امت نبودیم. خب من فکر میکنم که هر چقدر هم که ما بخوایم به دیدگاه تاریخی به اسناد شهید مطهری ایراد بگیریم، این تلاش ایشون برای نشون دادن به هر حال خدمتی که ایرانیان به اسلام کردند، یعنی خدمات ایران به اسلام، یعنی در واقع خدماتی که ایرانیان به این دین کردند، خب با یه ذوقی هم این کار رو انجام دادن دیگه. واقعا در صورت خیلی از متفکران بزرگ مسلمان ایرانی بودند، خیلی از عرفای بزرگ ما ایرانی بودند. اینها که به جبر کسی اینا رو وادار نکرد که بیان این کار رو انجام بدن، این واقعا از یک ایمان حکایت داره. و این عزیزانی که ایران رو بخشی از تمدن اسلامی، اولا ایران رو بخشی از تمدن اسلامی نمیدونن دیگه، این آشکارا تاریخ سراییه. و باز من احساس میکنم که عرض کردم خدمت شما که هر چقدر هم که ایراد بخوایم به اسناد شهید مطهری بگیریم، اونقدری هست که بشه این دیدگاه رو باش تصحیح کرد. این دیدگاه یعنی به اندازه حرفی که این عزیزان ایران شهری دارن میزنن فاجعه نیست. تحلیل های مطهری عرض کنم خدمتتون که در مورد خدمات اسلام به ایران، آیا اسلام برای ایران چیزی داشت؟ خب یه عده میگن که به هر حال یک دینی که از یک در واقع منطقی دور افتاده جهان اومده بود به یک حوزه تمدنی بسیار غنی با یک فرهنگ بسیار پیشرفته، چطور میتونسته چیزی داشته باشه برای دادن به این مردم که در ایران زندگی میکردن؟ به هر حال آقای مطهری اینجا هم اشاره‌ای داره به نظام طبقاتی که در اون دوره وجود داشت. یه نظام طبقاتی شبه کاستی در اون دوره وجود داشت که به هر حال آقای مطهری در این زمینه که صاحب نظر نیست، رجوع کرده به منابعی که در اختیارش بوده و ما چون در جای دیگه هم با اون منابع برخورد کردیم و با این مطالب آشنا هستیم، این هم استفاده میشه برای تصحیح اون دیدگاهی که وجود داره. بعد در مورد نحوه ورود اسلام به ایران، حالا آقای دکتر مهندسی به تناقضی اشاره کردن، ولی این بحث تدریجی بودن که در عرض چند قرن اتفاق افتاد و ایرانیان مسلمان، یعنی ایرانیان که اسلام آورده بودن، ادیان مختلف رو تحمل می‌کردن. ببینید کل تاریخ ایران، کل تاریخ ایران مملو بوده از این حمله های خارجی. فکر میکنم 18 بار ایران زمین مورد حمله قرار گرفته و من خیلی تعجب میکنم که چرا این ایران فیل ها، این ایران گرایان، اینا چرا از مغول ها بیشتر از عرب ها بدشون نمیاد؟ چون قابل مقایسه نیست این دو تا حمله با هم دیگه. برید بی‌طرفانه بخونید حمله مغول با حمله عرب قابل مقایسه نیست. تنها فرقی که وجود داره اینه که البته من بهتر هستش که اشاره به این بحث تضاد دولت و ملت آقای استاد همایون کاتوزیان بکنم که شخصا خیلی علاقه دارم به بحث ایشون، به تحلیل ایشون. ایشون البته بحث خودش رو در تقابل با مارکسیست ها مطرح میکرد که تحلیل طبقاتی، تضاد طبقاتی رو مطرح میکردن. ایشون گفت اساسا در تاریخ ایران ما چیزی به نام تضاد طبقات نداشتیم، طبقات مختلف مردم با هم درگیر نبودن. ما در ایران همیشه تضاد دولت و ملت رو با هم دیگه داشتیم و چیزی که در تاریخ ایران بسیار بسیار تکرار شده به صورت سیکلوار این بوده که یک استبداد بسیار شدید شاهی، حالا شاه که جای خودش، نماینده پادشاه هم در هر گوشه از این مملکت هر بلایی که میخواست سر مردم میآورد. این رو شما در نظر بگیرید. حرف آقای کاتوزیان اینه که بعد از اون دوره استبداد شدید یک هرج و مرجی کشور رو فرا میگرفته. وقتی قدرت مرکزی تضعیف میشد و نمیتونست نگهدار کشور رو، نظم رو تحمیل کنه، کشور آمادگی اینو پیدا میکرد که به یک استبداد دیگه روی خوش نشان بده تا از اون هرج و مرج نجات پیدا بکنه. دوباره بعدن یک استبداد تازه میومد. برای همین در طول تاریخ ایران یه عده از مردم حاضر بودن از دست پادشاهان بیکفایت روی خوش نشان بدهند به حمله خارجی. این در تاریخ ایران سابقه داره، فقط به حمله عرب نیست. اینو شما در متن تاریخ ایران برید جستجو بکنید چه بلایی آوردن این پادشاهان بر سر مردم، چه بلایی می آوردن که این مردم، خب کی مثلا خوشش میاد از اینکه کشورش مورد حمله قرار بگیره؟ ولی مگه همین الان در جامعه ما مگه یه عده از این حرفا نمیزنن؟ مگه یه عده نمیگن که یک کسی بیاد ما رو نجات بده؟ برای من و شما در این دوره تاریخی دستگم فهمش نباید دشوار باشه. من میخوام به یک کتابی ارجاع بدم، نمیدونم عزیزان این کتابو دیدن یا نه. من کتابو سالها قبل دیدم، ترجمه استاد موحد هستش این کتاب، محمد علی موحد، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش ایرانیان به اسلام. کتاب چاپ قبل از انقلاب انتشارات خوارزمیه. فکر میکنم ایشون دانیل دنت باشه نویسندش. اونم اونجا حرفش اینه که در صورت این مالیات سرانه آنچنان فشاری رو به این مردم داشت تحمیل میکرد، عملا زندگیشون نمیچرخید و این آقایانی که حمله کردن، این اعرابی که حمله کردن، خیلی خیلی کمتر به اینها فشار می آوردند تا پادشاهی که خودشون داشتند. یعنی این یک تحلیل عقلانی منطقیه، اینو یک محقق غربی انجام داده، نه یک کسی که در ایران میخواد بیاد حمله عرب رو توجیه بکنه. یک آخوند این رو ننوشته. دوستان میخوام بگم این تیپ تحلیل ها هم وجود داره. نمیشه به این راحتی گفت که امثال آقای مطهری میان و ماست مالی میکنن حمله عرب به ایران رو. نه، همچین چیزی نیست. ممکن است اینجا سوسشون کار آقای مطهری، آقای مطهری از مفروضاتش حقانیت دین اسلامه. یعنی ما از یه عالم، من به عزیزی گفته بودم که شما از امام خمینی به عنوان یک فقیه، به عنوان یک مرجع تقلید چه انتظاری داشتید؟ همین میشد دیگه. همین میشه در مورد آقای مطهری گفت. آقای مطهری به عنوان شاگرد علامه طباطبایی، به عنوان یکی از در واقع عالمان دین، یک همچین کاری باید در دفاع از دین خودش انجام بده. حالا به قول آقای مهندسی میتونه این کار رو بهتر انجام بده، میتونه کار رو ضعیف انجام بده، ولی در هر صورت ما ازش یه همچین انتظاری رو داریم. ولی این تیپ حرفا، یعنی اینکه چون مطهری عالم دینه پس من باید با یه سوء ظنی بهش نگاه بکنم، نخیر. ما در این تاریخ خیلی خیلی جسارت اینطوری حرف میزنم، وضعمون از این خرابتر بوده. یعنی استبداد شاهی با روان تخییر دیده ایرانی کاری کرده که بعضی اوقات این برای آسایش پیدا کردن حاضر می شده به چیزهایی تن بده که ما امروز با همین آسایش نسبی که داریم نمی تونیم فهمش کنیم، نمی توانیم بفهمیم. یعنی چی؟ استبداد با انسان این کار رو می کنه. استبداد شاهی که در غرب وجود نداره. اصلا شما برید اون سیستم شاهنشاهی که شما در ایران دارید که شاه جان و مال و ناموس مردم مال شاهه، شما در غرب پادشاه دارید، ولی پادشاه از قانون نمیتونه تخطی کنه که به این راحتی بگیره هر کسی رو بکشه. اصلا ما در پادشاهی های غربی همچین چیزی رو نداریم. سیستم دسپوتیسم شرقی یا اون در واقع خودکامگی مطلقی که در این حوزه تمدنی وجود داره شاید در هیچ کجای تاریخ وجود نداشته. نمیتوانیم اتفاقاتی رو که در این فرهنگ افتاده جدای از اون سیستم تاریخی در نظر بگیریم. خب یه جایی هستش که اتفاقا این نوع ایرانگرایان روی خوشی به شاهنشاهی نشون میده. مثلا آقای صفا که آثار خودش قبل از انقلاب در واقع تولید کرده، ایشون دو تا عنصر زبان فارسی و همین سیستم شاهنشاهی رو به عنوان مؤلفه های اصلی ایرانیت معرفی کرده. من یه جایی باز دیدم در این کتاب که آقای مطهری وقتی در بحث مقیاس ملیت داره بحث میکنه، میگه که ما یه زمانی شاهنشاهی داشتیم، بعدن از یه جایی بعد مشروطه داریم. درسته مشروطه از بیرون اومده، ولی ما درونیش کردیم و الان کسی نمیتونه بگه که مشروطه ایرانی نیست. پس معیار این نیست که یه چیزی باید بشه. هر چیزی ملی هستش که در درون یک کشور شکل بگیره. خب آیا مطهری با همین حرف به شما این ظرفیت رو نمیده که یه روزی ایران میتونه دموکراسی هم داشته باشه و دموکراسی ملی باشه؟ به نظر من میتونه. یعنی اگه ایران زمین تونست از پادشاهی به مشروطه حرکت بکنه و آقای مطهری با این قضیه مشکل نداره و اون مشروطه رو ملی میبینه و ایرانی میبینه، یه روزی ما دموکراسی هم پس میتوانیم داشته باشیم. این نقد اون کسانی هستش که یک جورهای ایرانوفیل‌هایی هستند که با سیستم پادشاهی راحتن. و واقعا هم مثلا تو همین حوادث دی ماه من با بعضی از دوستان که صحبت کردم و تحقیق کردم به شدت طمع وجود داشته نسبت به این قضیه. یعنی یک سری جریان‌های سلطنت طلبانه در خارج از کشور واقعا امید دارن، یعنی فکر میکنن که میتونه سلطنت به ایران برگرده. این یک بحث جدیه، در حالی که ما وقتی که سخن از دموکراتیک کردن ساخت و قدرت در ایران میزنیم، وقتی سخن از اصلاحات مطرح میشه، میخوایم عرصه‌های اقتدارگرایانه رو تهدید بکنیم، نه اینکه یک اقتدار رو جایگزین یک اقتدار دیگری بکنیم. مثلا چی که شیکتره؟ برای چی؟ ما گذر کردیم از سلطنت. ما از سلطنت گذر کردیم. حالا ممکنه به جمهوری تمام عیار نرسیده باشیم، ولی از سلطنت گذر کردیم و یک دستاورد بود. این نمیشه این رو انکار کرد. من فقط زبان فارسی باقی مونده. خب یکی از اون کانون‌های توجه این ایرانگریان زبان فارسی است، اهمیت زبان فارسی. مثلا آقای مسکوب فکر میکنم باشه دیگه. بله آقای مسکوب دو تا عنصر زبان فارسی رو، یکی زبان فارسی، از مؤلفه های اصلی تاریخ ایران دونسته زبان فارسی رو و تاریخ رو. یعنی اونجا که ایشون گفت آقای صفا میگه ساختار شاهی، ایشون میگه تاریخ ایران. خب من این کلمات آقای مطهری رو برای شما میخوانم. زبان فارسی را چه کسانی و چه عواملی زنده نگه داشتن؟ آیا واقعا ایرانی ها خودشان زبان فارسی را احیا کردن یا عناصر غیر ایرانی در این کار بیش از ایرانی ها دخالت داشت؟ آیا حس ملیت ایرانی عامل این کار بود یا یک سلسله عوامل سیاسی که ربطی به ملیت ایرانی نداشت؟ یعنی آقای مطهری به نحوی برساخت بودن این وجه هژمونیک ماجرا رو فهم کرده. ممکن است کلمه هژمونی استفاده نکنه، ولی آقای مطهری اینجا داره اشاره میکنه که زبان فارسی از یک جایی در این تاریخ تفوق پیدا کرده به همین راحتی. و این به قدرت ربط داره. کسانی جریان های خواستن زبان فارسی تفوق پیدا بکنه، میتونست این اتفاق نیفته. یعنی اینکه گره زدن هویت ایرانی به زبان فارسی کار درستی نیست. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه همین الان عده زیاد تو بحث گفتمان مادری میخوام بیان بگن که خب اون بچه‌ای که تا چند سالگی فارسی رو بلد نیست، کردی حرف میزنه، بلوچی حرف میزنه، ترکی حرف میزنه، ما وادار میکنیمش که زبانش فارسی بشه. یعنی در صورتی که ما باید از زبانهای مادری حرف بزنیم نه از زبان مادری. یعنی این یک بینش اشتباهه که یک سری عملکردهای اشتباه از این بینش اشتباه ناشی میشه. این هم مثلا این کتاب آقای مطهری دیگه، نمیدونم آیا این درست هستش این کاری که من دارم انجام میدم یا نه. من خوندم و با توجه به که دغدغه‌ای که داشتم به این بحث نقد نو ایران گرایی اینا رو تو این متن دیدم، عرض کنم خدمتتون که چون که به هر حال آقای دکتر سید جواد میری خیلی زحمت کشیدن و ایشون از قهرمانان نقد ایده ایران شهری هم هستن، من میخوام کلام خودم رو با قرائت این در واقع پیام کوتاه نوریزی آقای دکتر سید جواد طباطبایی تمام کنم. و به هر حال اندیشیدن بهش رو و دعوت به تأمل در این کلمات رو به دوستان واگذار کنم. ایشون میفرمایند که من همچنان نوروز را انتظار میکشم، حتی خود اگر نباشم. چگونه بگویم که 40 سال است که دیگر روز نو نمیشود و جهان مانند لانه ماران است. به محض اینکه روز نو شود با پیامی بلند جشن خواهیم گرفت، پای کوبان کوزه دردی به دست. این تاریخ سراییه. برای اینکه مردم قبل از انقلاب جسارت مغز خر نکرده بودن که بخوان انقلاب کنند، مردم به سطوح رسیده بودن. یعنی به هر حال شما همین الان هم که الان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه این توفیق رو پیدا نکرد که بتونه اون حسی رو که ساواک موفق شده بود تو دل مردم بندازه تو دل مردم بندازه. ما خودمون فعال فرنگی هستیم، هر خود دادیم خدمت شما میگیم دیگه. بنابراین این حرفی که آقای دکتر سید جواد طباطبایی تو این تقدیمیه داره میزنه، مردم از وحشت لانه ماران بود که انقلاب کردن جناب آقای دکتر طباطبایی. این تحلیل تاریخ نیست. حالا درست مشکلاتی وجود داره، ولی به هر حال مردم از یک مشکلاتی ممکنه سر از یک مشکلات دیگه ای در آورده باشن. شما راست بگید، دروغ نگید، و خوبه که قهرمان در واقع نقادی دروغ سیستماتیک هم همینجا نشسته آقای دکتر مهندسی عزیز ما. این دروغه دیگه. وقتی که شما میای همچین نسبتی میدی، یعنی میگه گذشته خوب بوده دیگه. چرا میگه 40 سال؟ چون دقیقاً 40 ساله که از انقلاب داره میگذره. و من باور نمیکنم این آقا 40 سال پیش خیلی راضی بوده باشه. من فکر میکنم جریان چپ هم بوده، احتمالاً شما میدونید مسلماً علایق چپ هم داشته. بنابراین ما همچنان مشکل صداقت با خود رو داریم، حتی در سطوح در واقع روشنفکران، حتی در سطوح نخبگان. یعنی غیر از اون چیزی که آقای دکتر مهندسی عزیز فرمودن که بحث مصادره مطرحه، که یعنی ما میخوایم به هر کدوم از این جریان ها دنبال مصادره تاریخ هستن، ما غیر از اون از صداقت کافی هم برخوردار نیستیم با خودمون و با مخاطبان. و سلام.